ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. روزنامه گاردین از نارضایتی برخی از کشورهای جهان از اقدامهای اطلاعاتی آمریکا خبر داد. تعداد کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران به 6 تن کاهش یافت. و دومین زن فضانورد چینی به مدار زمین خواهد رفت. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا از نارضایتی برخی کشورهای جهان از اقدامها و تدابیر نظارتی اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا خبر داد. این روزنامه پیشتر در گزارش‌های خود از کنترل دولت آمریکا بر مکالمات تلفنی و تماس‌ها و ارتباط‌های اینترنتی شهروندان خود و دیگر کشورهای جهان پرده برداشته بود. به گزارش این روزنامه تنها در مدت 30 روز بیش از 100 میلیارد مورد اطلاعات از سراسر جهان جمع‌آوری و فهرست شده است. در همین مقطع ایران با بیش از 14 میلیارد مورد اطلاعات در صدر کشورهای تحت کنترل و نظارت دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پیشتر از برنامه دولت خود برای شنود مکالمات تلفنی و نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی دفاع کرد و گفت که این کار برای دفاع از امنیت ایالات متحده آمریکا ضروری بوده است. خبرها رو پی می‌گیریم با اخباری از انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در ایران. با انصراف محمد رضا عارف و غلامعلی حداد عادل از ادامه رقابت‌های 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تنها 6 کاندیدا به رقابت ادامه می‌دهند. غلامعلی حداد عادل ظهر دوشنبه اعلام کرد که از کاندیداتوری انتخابات 11مین دوره ریاست جمهوری انصراف داده است. شامگاه دوشنبه نیز محمد رضا عارف با انتشار نامه‌ای خطاب به ملت ایران از کاندیداتوری در انتخابات انصراف داد. اما در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از فهیمه خضر حیدری.
با نزدیک شدن به روز جمعه، روز برگزاری 11مین دور از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، خبرهای انتخاباتی هم داغ‌تر و پرتعدادتر شدند. کنار کشیدن و انصراف دو نامزد انتخابات، غلامعلی حداد عادل و محمد رضا عارف، تغییراتی در شکل و روند انتخابات ریاست جمهوری به وجود آورده است. از سوی شورای مشاوران اصلاح طلبان نیز روز دوشنبه رسما اعلام کرد که این شورا بر سر ادامه حضور حسن روحانی به عنوان نامزد این طیف به توافق رسیده و آقای روحانی نامزد واحد اصلاح طلبان خواهد بود. از حنیف مزروی روزنامه‌نگار و عضو جبهه مشارکت می‌پرسم به جز محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی اعضای این شورا چه کسانی هستند؟
آقای خاتمی و آقای هاشمی از عضو شورای عضو کمیته‌ای که برای ائتلاف تصمیم گیری کرد نبودن. این دو نفر هم جزو کسانی بودن که ازشون نظرخواهی شده بود و البته گفته شده بود که نظر این دو نفر یکی از کلیدی ترین نظرات برای به نتیجه رسیدن هست. اعضای کمیته که برای ائتلاف اقدام کردن به صورت کامل رسانه ای نشده اصلا میشه، ولی خب دکتر نجفی به عنوان سخنگو و دبیر کمیته بودن و مصاحبه‌ای هم در روزهای گذشته در زمینه داشتن.
شورای مشاوران اصلاح طلبان البته بر توانایی های محمد رضا عارف دیگر نامزد اصلاح طلبان نیز تاکید کرده است. اینکه بر چه اساسی این شورا به اجماع بر سر حسن روحانی رسیده پرسشی است که آن را با حنیف مزروعی در میان گذاشتم.
کمیته ای برای این منظور تشکیل شده بود و این کمیته یک از کارهای انجام داد نظرسنجی سراسری در کل کشور بود تا با معیارهای خودشون بتونن بین دو کاندیدایی که در نظر دارن ببینن کدوم کاندیدا بیشترین اقبال رو برخوردار خواهد بود. همچنین نظرخواهی از برخی مقامات بزرگان و همچنین آقای خاتمی آقای هاشمی در این خصوص کرده بودند و در نهایت شورای مشاوران و کمیته رای به ائتلاف به نفع آقای روحانی داد.
اما یا کنارگیری ها و اجماع ها بر سرنوشت آرا هم اثر خواهد داشت؟ حسین غازیان جامعه شناس میگوید هر انصرافی هم الزاماً نمیتواند روند کلی انتخابات را تغییر دهد.
فرض کنید الان که آقای حداد کنار رفتن، چون رأی ایشون در مجموع رأی پایینی بوده تأثیر زیادی نمیذاره روی نتایج سایر نامزدها. همینطور که فرض کنید اگر آقای قرضی مثلا اعلام انصراف کنید، اما پیوستن آقای عارف به آقای روحانی ماجرای دیگری داره، به دلیل اینکه آقای روحانی دو سه روزی است که رأیش با شیب نسبتا زیادی رو به رشد هست، در حالی که رقبای ایشون در میان اصولگرایان رشد رشدشون یا متوقف شده یا رو به نزول جز آقای جلیلی. بنابراین تقویت یا همافزایی بین آرای آقای عارف و روحانی این امکان رو میده که اونها رو تبدیل به یک قطب مبارزه انتخاباتی بکنه. در این حالت ممکنه در مقابل هم یک قطب دیگه درست بشه. این دو قطبی شدن خب فضا رو هم داغ‌تر میکنه. ممکنه که اون فضای پرهیجان انتخابات برگرده و تعداد کسانی که میخوان شرکت کنن و همینطور رأی به یکی از این قطب‌ها بدن افزایش پیدا بکنه و بنابراین مبارزه انتخاباتی جدی‌تر از گذشته بشه.
آیا این فضا میتواند رأی نامزدی خاص را افزایش یا کاهش دهد؟ وضعیت کلی نامزدها در حال حاضر چگونه ارزیابی میشود؟ به این دست پرسش‌ها اغلب بدون نظرسنجی از رأی دهندگان نمیتوان پاسخ داد. آیپوز مؤسسه نظرسنجی است که برای نخستین بار درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران نظرسنجی میکند. نظرسنجی‌ها تلفنی و از میان نمونه‌های 1067 نفری از میان بیش از 50 میلیون شهروند واجد شرایط رأی دادن انجام شده. از حسین قاضیان جامعه شناس در واشنگتن بشنویم.
نکاتی که در نظر من هست عمدتاً مبتنی است بر نظرسنجی‌هایی که خود ما داریم انجام می‌دیم و اطلاعاتش تا روز گذشته استخراج شده. بنابر اون نظرسنجی‌ها و تا دیروز میشه گفتش که محتملاً انتخابات به دور دوم خواهد رفت، چون هنوز هیچ کدوم از کاندیداها نتونستن بیش از 50% آرا رو به دست بیارن. دومی که روندهای افراد متفاوت در این دوره‌ها متفاوت بوده. به عنوان مثال آقای قالیباف از موقعیت نسبتاً بالای 30% شروع کردن و الان بعد از یه اوجی تا حدود 40% دوباره برگشتن به همون 30% سابق. آقای رضایی یک روال نسبتاً ثابتی داشتن و در حدود 15-16% تقریباً باقی موندن و به نظر میاد که انگار سقف آرای ایشونه. در مقابل آقای قالیباف و آقای رضایی که متفاوت عمل کردن، آقای ولایتی یک روند رو به نزول دائمی داشته. همینطور آرای آقای حداد هم از همین خصوصیت برخوردار. آرای آقای روحانی با شیب نسبتاً زیادی در این دو سه روز اخیر رو به افزایش. آقای عارف هم رو آرایش رو به افزایش بوده، اما با شیب ملایم‌تر و با نوسانات بیشتر. آقای قرضی هم در انتهای طیف قرار گرفتن. در این میان چیزی که متفاوته شاید آرای آقای جلیلی باشه که با رشد نسبتاً آرومی ولی به صورت مداوم رو به افزایش بود.
جمعه پیش رو روز برگزاری 11 دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همچنین 4 دوره از انتخابات شوراهای شهر و روستا است. انتخاباتی که بسیاری از فعالان حوزه اجتماعی و حتی سیاسی میگویند زیر سایه سنگین انتخابات ریاست جمهوری به کلی فراموش شده است.
ما 30 انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
مگر 33 ما انتخابات آزاد داشتیم؟
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، رادیو فردا، هر شب ساعت 20 به وقت تهران.
ادامه میدیم خبرها رو باز با خبرهای انتخاباتی بیشتر. محمد رضا عارف کاندیدای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به ملت ایران از کاندیداتوری در انتخابات انصراف داد. آقای عارف در متنی که در وبسایت شخصیش منتشر شده به دریافت نامه‌ای از سید محمد خاتمی اشاره دارد که ادامه حضور او را در صحنه انتخابات به مصلحت ندانسته است. آقای عارف بدون نام بردن از هیچ یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نوشته است با عنایت به نظر صریح آقای خاتمی و تجارب انتخابات دو دوره گذشته ریاست جمهوری انصراف خود را از ادامه رقابت‌های انتخاباتی اعلام می‌دارم. ساعتی پیش از انتشار این خبر، شورای مشاوران محمد خاتمی در بیانیه‌ای رسماً از حسن روحانی به عنوان نامزد نهایی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه ایران حمایت کرده بود. معاون دبیرکل خانه کارگر اعلام کرد که این تشکل کارگری از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت می‌کند. جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای حسن روحانی را نامزد مورد نظر این جمعیت معرفی کرده است. حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت حسن روحانی پس از دیدار با اعضای شورای مرکزی خانه کارگر وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات به منافع کارگران، وضعیت تولید و اشتغال توجه داشته و از قوانین حمایتی کار و تأمین اجتماعی حمایت کند. در بیانیه جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران به دبیر کلی زهرا مصطفوی، دختر آیت الله خمینی، نیز آمده است که انتخاب حسن روحانی میتواند کشور را از ادامه روند نامناسب فعلی باز داشته به سوی فردایی بهتر برای همه مردم ایران هدایت کند. رئیس ستاد انتخابات خارج از کشور میگوید که 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در 96 کشور 128 نمایندگی و در 290 شعبه اخذرای برگزار میشود. سید کاظم سجادی از فعالیت شعبات اخذرای در 6 شهر عراق، 5 شهر پاکستان و 4 شهر در افغانستان خبر داد. او با تاکید بر اینکه امکان رای گیری در کشور کانادا وجود ندارد گفت که یک شعبه اخذرای در محل دفتر حافظ منافع ایران واقع در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن برای اخذ آرای ایرانیان مقیم انگلستان در نظر گرفته شده است. انتخابات در خارج از ایران در ساعت 8 صبح جمعه 24 خرداد ماه 14 ماه ژوئن به وقت محلی آغاز می شود و ایرانیان مقیم خارج با گذرنامه می توانند در این دوره از انتخابات شرکت کنند. اما از شما دعوت میکنم که در ادامه این بخش خبری شنونده برنامه ملاقات باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
وکیل پرونده‌ای بود که پیش از او یک وکیل دیگر بر سر دفاع از مجرم پرونده مجبور به ترک ایران شد. درست روزی که با فرزند موکلش میزبان دو خبرنگار آلمانی بود، همراه با آنها بازداشت شد. جاوید هوتنکیان پس از محمد مصطفایی وکالت سکینه محمدی آشتیانی را بر عهده گرفت. وکالت زنی که محکومیتش به حکم سنگسار، او و پرونده‌اش را به چهره شناخته شده در سطح بین‌المللی تبدیل کرد. آقای هوتنکیان در مهر ماه سال 89 همراه با پسر خانم محمدی آشتیانی و دو خبرنگار آلمانی بازداشت شد. پس از بازداشت، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دفتر این وکیل دادگستری را تفتیش کردند. بخشی از وسایل کار او از جمله لپتاپ، موبایل ها و برخی پرونده هایش را با خود بردند. جاوید هوتنکیان ساعتی پس از بازداشت به تهران و بند 209 زندان اوین منتقل شد. برخی گزارش ها از جمله گزارش نقی محمودی، وکیل مدافع او که پس از مدتی مجبور به ترک ایران شد، از شکنجه شدن آقای هوتنکیان در دوره بازداشتش در زندان اوین حکایت دارند. آنطور که نقی محمودی، وکیل جاوید هوتنکیان، به رادیو فردا گفته، بیش از 10 دندان و بینی این وکیل دادگستری در جریان بازجویی ها و شکنجه جسمی او شکسته شده و در اطراف بیزه ها، پاها، بازو و گردن او نشانه هایی از سوختگی با سیگار قابل رویت بوده است. به گفته آقای محمودی، جاوید هوتنکیان بیش از یک ماه را در سلولهای انفرادی بند امنیتی زندان اوین گذراند و پس از آن به سلولهای انفرادی اداره اطلاعات شهر تبریز بازگردانده شد. در مدت بازداشت و در دوره بازجویی، بازجویان به این وکیل دادگستری روزانه تنها یک وعده غذایی می‌دادند و گاه با خیز کردن لباس‌های او و قرار دادنش در فضایی بیرون از زندان در سرما او را شکنجه می‌کردند. آقای هوتنکیان در دادگاه بدوی و با توجه به اتهامات وارده به او از جمله ارتداد، جاسوسی، اجتماع و تبانی جهت اخلال در امنیت ملی، جعل عنوان وکیل و سرقت مهرهای دادگستری به 11 سال زندان و 5 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. اما این حکم در دادگاه تجدید نظر و با توجه به رد اتهاماتی نظیر ارتداد برای آقای هوتنکیان به 6 سال محکومیت و 5 سال محرومیت از وکالت تغییر یافت. از زمانی که جاوید هوتنکیان در زندان مرکزی تبریز زندانی شده، گاه به عنوان تنبیه به بند متادون این زندان منتقل می شود و در تمام این مدت از حق و حقوق زندانیان عادی نیز محروم بوده است. به گزارش سایت های فعال در حوزه حقوق بشر، آقای هوتنکیان به دلیل تحمل فشارهای جسمی و روحی مختلف از سال 89 تا کنون به بیماری های مختلفی مبتلا شده که با توجه به عدم رسیدگی و درمان به موقع، روزگار دشواری را برای این وکیل دادگستری رقم زده است.